پادکستر از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر.
سلام حسین،
امیدوارم حال همه تون خوب باشه. خواهش میکنم برای راهی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 سالی سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از دبیر خانم سمانه خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنه.
سلام، سمانه هستم، همسفر. روز چهارشنبه مورخ 12/12/94 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 74 نفر از اعضای کنگره 60 بودیم که رسما وارد سفر دوم شدند. همچنین 13 نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت توانستند دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین را از آقای مهندس دریافت کنند و وارد سفر دوم شدند. آمار رهایی یافتگان هفته گذشته آقایان 74 نفر، خانوم ها 2 نفر، در مجموع 76 نفر. از ابتدای سال 1394 تعداد آقایان 2831 نفر، تعداد خانوم ها 157 نفر، در مجموع 2988 نفر. از ابتدای سال 2016 تعداد آقایان 536 نفر، خانوم ها 12 نفر، در مجموع 548 نفر. و اما این جلسه، اولین جلسه از دور 55 سری کارگاه های آموزش جهانبینی ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود به استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری این جانب سمانه در روز چهارشنبه مورخ 19/12/94 رأس ساعت 13:30 آغاز به کار نمود. متشکرم.
سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین،
امیدوارم حال همتون خوب باشه. حال منم به حمد الله خوب هست. دستور جلسه خواب شب هست و مزایای خواب شب و مزایای بیدار شدن صبح زود. اصولا من وقتی که میخوام به افراد راهیشون رو بدم، ازشون سوال میکنم خوابتون چطوره. یعنی اگر فردی خوابش درست باشه، یعنی همه چیش درست، یعنی هم جسمش درسته و هم روانش درسته و هم اندیشه و افکارش درسته. یعنی جسم و روان و جهانبینی هر سه تا خلاصه میشه توی خواب شب، و خواب شب بیانگر این هر سه تا پارامتره که آیا در حال تعادل هست یا در حال تعادل چیه؟ نیست. اصولا خواب، خداوند خواب آفرید برای اینکه این ماشینی که ما درش سکونت داریم به نام جسم یا شهر وجودی، لااقصوم به هذا البلد، از جهتی میشه تفسیر کرد بلد همین شهر وجودیه، و انت هلون به هذا البلد، و تو حلول کردی در این شهر، هلون حلول کردی در این شهر. این شهر از خاکه و گفتیم که تمام املاح درش هست، مثل آهن و مس و آلومینیوم و چدن و فسفر و کلسیوم و پتاسیم و همه چی. این مقداری که کار میکنه باید استراحت کنه، باید بازسازی بشه. یه مقداری مواد شیمیایی تو بدن ترشح میشه، زائد اضافه است، باید دفع بشه، باید از مایچه ها، از سیستم ها مختلف بره کنار، این بدن به حال تعادل در بیاد. مثل ماشین هست که داره با شدت تمام، یه اتومبیل داره موتورش کار میکنه، باید یک قسمتی بیسته و استراحت کنه. بنابراین برای این موضوع خداوند شب و خلق کرد، برای همین، برای استراحت این جسم. بنابراین مهمترین مطلبی که در خواب مهم هست، خواب باید قطعا چی باشه؟ در شب باشه. یعنی در شب بدن مثل یه موبایل در نظر بگیرین شارژ میشه. میگین آیا جسمم شارژ میشه؟ بله، دقیقا جسم شارژ میشه. و دقیقا بعضی مطالب علمی هست که ما هنوز به اونا آگاهی کامل نداریم، ولی اینو همه اون میدونیم و به تجربه فهمیدیم که هیچ وقت خواب روز جواب خواب شبو نمیده. شما 10 ساعت روز بخوابین جواب 1 ساعت خواب شبو نمیده. اونایی که روز میخوابن و شبا بیدار هستن، چهره ها یواش یواش زرد میشه، به صورت پف کرده میشه، اون تعادل روحی روانی در حال مناسب خودش نیست و مشکلاتی رو به وجود میاره. پس مقدار خوابیدن این نیست که ما بگیم حالا من 8 ساعت شب میخوابیدم حالا 8 ساعت روز میخوابم تلافیش در میاد. تلافیش هرگز در نمیاد. حالا از نظر مکانیزم که میخوام وارد جزئیات بشیم، چه اتفاقاتی در این کائنات میفته و چگونه هست و چجوری این جسم شارژ میشه؟ ولی قطعاً چی مطلبی هست، این با خوابیدن شب این جسم کاملا شارژ میشه، ولی با روز این اتفاق نمیفته. وقتی با خواب میریم که خداوند از خواب به عنوان مرگ موقت یاد کرده، درست دقیقا مثل موقعی است که ما مرگ اتفاق میفته. یک نوع مرگ هست ولی موقته. در مرگ دائم دیگه نفس که از جسم جدا میشه، نفس دیگه بر نمیگرده به جسم، ولی در خواب جدا میشه ولی دو مرتبه بر میگرده به جسم. موقعی ما خواب میخوام بریم، خواب یه نوع بیهوشیه. اگر بخوام بیهوشی رو در نظر بگیرین، افرادی که میخوان عمل جراحی چیزی انجام بدن، افرادی بیهوش میکنن. افرادی با چی بیهوش میکنن؟ با یه ماده شیمیایی. یا بعضی تو فیلم ها دیدین که یکی بخوام بیهوش کنن، اتر میارن میگیرن جلو بینیش، تنفس میکنه و بیهوش میشه. یا با مواد شیمیایی مختلف گوناگون دیگری اشخاص بیهوش میکنن. پس یه نوع بیهوشیه. ما وقتی که خواب بخوام بریم باید بیهوش بشیم. و دقیقا همون جوری که در بیهوشی که یک خواب مصنوعی هست یا یک مرگ مصنوعی هست، از یه سری مواد شیمیایی استفاده میشه. بنابراین در خواب طبیعی ما از یه سری مواد شیمیایی تو بدنمون ترشح میشه. تا اون مواد شیمیایی ترشح نشه ما خواب نمیریم. چیزی که تا حالا دانشمندان متوجه شدن که موقعی ما میخوایم خواب بریم، 3 تا ماده، یکی استیلکولین، یکی سروتونین، یکی آدرنالین، این 3 تا وارد جریان خون میشه و فعال میشه و این 3 تا ماده ما رو چیکار میکنن؟ بیهوش میکنن. حالا نکته بسیار حائز اهمیتی که در این سیستم هست، بدن ما ساعت داره. ساعت‌های متعددی بدن ما داره که ما خبر نداریم. این اگر ما بیام حالت افسردگی یا شادیمون بگیریم، یه پیکی داره، مثل چه میدونم در یه پیکی بشینیم حساب بکنیم، مثلا ممکنه پیکش 28 روز باشه. مثلا کنیم ما در یه روزای از سال حالمون خیلی در ماه مثلا 28 روزه حالمون خیلی خیلی خوشه، در یه روزای نه حالمون خوش نیست. این یک جدولی داره و یک پیکی داره. حالا در تمام موارد بدن یه ساعتی داره که بعضی از 21 روزه است، بعضی 28 روزه است، بعضی 2 ماه هست، متفاوته. خواب هم یه سیکلی داره و اون سیکل ما تعیین میکنیم، تعیین کننده اون سیکل ما هستیم. یعنی چه ساعتی بخوابیم بسیار حائز اهمیتی. اینطوری نیست که شما هر وقت خواستیم بخوابین خوابتون ببره. یک ساعت مشخص حدوداً بین نیم ساعت تا 3 مثلا، اون ساعت خواب هر فرده. اگر اون ساعت فرد خوابید خیلی راحت خواب میره. یعنی اون بدن، ساعت بدن عادت کرده. مثلا من فرض کنید ساعت 9 نیم شب میرم بخوابم، بدن من عادت کرده سر ساعت 9 نیم شب شد، اتوماتیک مواد بیهوش کننده شروع میکنه به چیه؟ ترشح کردن. و من اگر بین ساعت 9 رفتم تا 10 خوابیدم، به راحتی خواب میرم. اگر این اومد طول کشید شد 11 شب، دیگه اون ماده که ساعت 9 ترشح کرده ماده خواب آور، ولی من خواب چیه؟ نرفتم. دیگه ساعت 11 اون ماده هم ترشح کرده تمام شده، من حالا میخوام بگیرم بخوابم، حالا اون ماده بیهوش کننده دیگه ترشح نمیشه، رسیدی به حداقل. من دیگه ساعت 11 با 2 ساعت 3 ساعت تو رخت خواب هی غلط بخورم، هی فکر کنم، پاشم آب بخورم، خیلی کارا بکنم تا خواب برم. به خاطر اون ساعتشو من چی کردم؟ بمزم. پس یکی از مهمترین مسائلی که در خواب هست زمان مناسبه. بسته به فرده که هر کسی خودش به گونه ای عادت بده که سر یه ساعتی بخوابه، مثلا 11 شب بخوابه. نمیشه یه شب 9 بخوابه، یه شب 11 شب بخوابه، یه شب یک شب بخوابه. اینطور افراد اصلا نمیتونن یه خواب مرتبی داشته باشن و یه ساعت منظمی داشته باشن و نمیتونن راحت بخوابن. کن یک ساعت دو ساعت کلنجار برن و آخرش هم مجبور بشن با قرص خواب و با آرام بخش و با سمبولیتیو و با یه سری از مواد اینا به زور خودشون شفا کنن، بیهوش کنن و به خواب برن. پس زمان مناسب در خواب بسیار بسیار مهمه. ما اگر بخوام خوابمون رو درست کنیم باید به زمان مناسب چه کنیم؟ توجه کنیم. بعضیا خوابشون خوبه، بعضیا خوابشون جابجا شده. بعضیا بی خوابن، خواب ندارن. اون یه امر سواس. کسی بی خواب خواب نداره که در 24 ساعته نخوابه. من در 24 ساعت یک ساعت بخوابه، دو ساعت بخوابه، اون خوابش کمه، خوابش درست نیست. بعضی میگن ما شباب ما خوابمون کمه، نمیخوابیم. میگن خب کم میخوابی؟ میگه 5 صبح. تا کی میخوابی؟ تا 2 بعد از ظهر. خب 5 صبح خوابیدی تا 2 بعد از ظهر. خواب جابجا شده. به جای که 9 شب بخوابی 10 شب بخوابی عوض شده. قدیما خب مردم با هوا که تاریکی میشد میخوابیدن، هوا هم که روشن میشد خروسخون چیکار میکردن؟ بیدار میشدن. از نظر روحی و سلامتی هم وضعیت مناسبی داشتن. ولی الان نه، الان اوضاع احوال فرق کرده. قدیم همه با هم یه ساعت خاصی وجود دار میخوابیدن، الان نه، یکی ساعت 9 شب میخوابه، بعد تازه 9 شب سر شبه برای بعضیا. بعضیا تا ساعت 11 شب تازه میان خونه از سر کار. اینا همه فرق میکنه. اونایی که ما اگر بخوام خواب درست کنیم که تو کنگره ما خوابو ناگزیر درست بکنیم و خودش درست هم میشه، در اینجا باید چه کار کنیم؟ در اینجا ما نمیتونیم افرادو با یک برنامه ای بگیم سر ساعت فلان بخواب. این کار بر نمیاد. بگیم مثلا ساعت 8 9 شب بخواب، کسی که ساعت 3 شب بخوابه بگیم 9 شب بخواب، به خواب خوابش رو میبره. ما آدمان از خواب میتونیم بیدار بکنیم به زور، ولی به زور خواب نمیتونیم بکنیم. کسی خوابیده میتونیم بیدارش کنیم، وای سطل آب بریزیم روش بیدار میشه، یا صداش میزنیم بیدار میشه، ساعت زنگ میزنه بیدار میشه. ولی نمیتونیم با ساعت زنگ زدن یا با گفتن یا با آب بریزیم روش بیدار به خواب بره. میگن با چماق بزنیم معلوم نیست آخرش تکلیفش چی میشه. بنابراین باید خوابو که میخوایم در کنگره هست درست کنیم، باید از صبح درست کنیم. الان بهترین برنامه که در کنگره هست جا افتاده اینه که مواد مصرفی صبح شده 5 صبح یا 6 صبح یا 7 صبح. این اتوماتیک وضعیت خواب افراد خیلی خیلی به مراتب چهار میکنه، بهتر میکنه. پس ما اگر خواستیم کار کنیم رو بیدار شدن باید کار کنیم. اگر شخص تا ساعت 2 زور میخوابه بگیم خیلی خوب، از حالا ساعت 12 بیدار شو، بعد 12 رو بکنیم 10 صبح، بعد بکنیم 8 صبح، از صبح بیدار کنیم. بگیم وقتی هم که از خواب بیدار شدید دیگه خواب چیه؟ نباید برید. بنابراین در خواب سه تا پارامتر مهم هستش. یکی که زمان مناسبه که الان گفتم، اتفاقا یه سیدی هم داریم که مال میاد بیرون بار هم یفته، زمان مناسبه، البته مربوط به چیز دیگه است. یکی زمان مناسب برای خواب و دیگری مکان مناسب. بعضی اوقات بعضی آدم در یک مکان خاصی عادت کردن به خواب رفتن، اگر اون مکانشون جا به جا بشه یا مکان مناسب نباشه بعضی خواب نمیرن، بعضی اگر سرصدا باشه خواب نمیرن، جاشون جا به جا بشه خواب نمیرن، فضای آزاد باشه خواب نمیرن. برای خواب رفتن یکی ما زمان مناسب باید در نظر بگیریم و مسئله بعدی مکان چی؟ مناسب. و مسئله دیگری که در خواب بسیار مهم هست و غیر از زمان مناسب و مکان مناسب، افکار مناسبه، فیزیولوژی مناسبه، یعنی یک سیستم ایکس مناسب میخواد. یعنی زمان مناسب، مکان مناسب، سیستم ایکس مناسب، یعنی همون ترشحاتی که به اصطلاح داره به اصطلاح انجام میشه. بنابراین اگر بخواد خواب به طور کلی درست بشه باید سیستم ایکس درست بشه. اگر بخواد سیستم ایکس بشه سوای اون کارهایی که از نظر فیزیولوژی انجام میدیم با شربت اوتی و بعضی چیزا، باید افکار درست بشه. موقع خوابیدن خوب نیست شما یه فیلم ترسناک نگاه کنین تا صبح کابوس ببینین، هر کی باشه، هر کس فیلم ترسناک بزنه ببینه کابوس ببینه. در موقع خواب تو خانواده نباید افکار منفی رو مطرح کنین، ذهن اشخاص مشغول میکنین. اون لحظه که میخوام به شما شب بخیر بگن، مثلا شما بخوابین، اگر شب بخیر بگین، بعضی که شب بخیر نمیگه میره میخوابه نمیشه. اگر اونا که شب بخیر میگن به هم دیگه میخوابن، تا میخواد شب بخیر بگه یه واقعه ناراحت کننده رو تعریف کنه، میخواد بخواب بگه آه راستی راستی امروز از بانکم اومده بودن قصه عقب افتاده بود، گفتن اگر ندین خودتون رو حراج میکنیم. همون لحظه که بنده خدا شب بخیر بخواد بخواب یه همچه خبری بهش میدی، این دیگه تا صبح نمیتون بخواب دیگه، یا یه خبر بدی، یه چیزی دیگری. اون لحظه که میخواد بخواب، اگر یه موضوع میخواد یه خبری رو منتقل کنین، اون لحظه خواب در آخر لحظه نباید اون موضوع ناراحت کننده رو به شخص بگین، یا موضوعاتی که مطرح میکنین شخص رو به فکر وامی داره، افکارشو به هم میریزه، افکارشو پریشان میکنه. اون هنگام خواب این مطالب نباید چی بشه؟ مطرح بشه. از نکات بسیار بارز و برجسته خواب هست. سیستم ایکس هم که براتون گفتم که مهمترین مسئله هست که همون ماده های شیمیایی که ترشح میکنه و باعث خواب ما میشه. بیدار شدن هم گفتم، نظم در ساعت خوابم که مطرح شد. به هر حال حالا توی این خواب ما وقتی که میخوابیم واقعا بعضی اوقات وارد یک مکان و جهان دیگری میشیم که حالا این بحث جلال اینجا چیه نیست. اونجا بستگی داره. خواب یکی از باز نمونه های بارز اینه که اول جلسه که اگر مرتب باشد شخص نشون میده که در قسمت جسم و روان و جانبینی چیه مرتبه. شخص هست شب کابوس میبینه، وقتی شخص شبا کابوس میبینه پس اون هنوز مشکل داره، اون کابوس مال به هم ریختگی روزه، مال خراب بودن سیستم ایکسه، مال خراب بودن افکار، مال خیلی مطال دیگه است. مسئله کابوس شما با قرص نمیتونین حل بکنین. مسئله خوابم اگر با قرص حل کنین باید تا آخر عمرتون با قرص حل بکنین. یه مرتبه هم نمیتونین، اگر شما با قرص میخوابین یک مرتبه نمیتونین قرص ها رو قطع بکنین. وقتی کسی با قرص میخوابه، من تجربه شو دارم کم و بیشتر گذشته، صبح که از خواب پا میشه مثل که کتکش زدن یا از زیر آوار درش آوردن، خوابیده 6-7 ساعت ولی تمام بدن خسته است، خاکشیره، ولی صبح موقع که بلند بشه خودش به طور طبیعی بلند بشه، خستگی تمام در اومده، شخص شاده. ولی بعضی برنامه‌ریزی جوری میکنن که هر صبح با صدای زنگ چکش ساعت یا موبایل با صدای وحشتناک موبایل از خواب بیدار میشن، بس هم خوابشون کمه، ساعت 1 شب خوابیده، ساعت 6 صبح میخواد پا بشه 4 ساعت خوابیده، یا 2 شب خوابیده، ساعت 6 صبح پا میشه، 7 صبح پا میشه 3 ساعت خوابیده. این همیشه تشنه خوابه، این مریض میشه. اگر خواب، یعنی خواب اگر درست نباشه مادر امراضه، ام الامراضه، و اگر خواب درست باشه همه چیز به جایگاه خودش درست چیه برمیگرده. این مطالبی بود که من راجع به خواب گفتم که در سیدی های مختلف و اینا راجع بهش صحبت کردیم، فقط همین قدر فکر کنم از این نظر کافی باشه. روز 17/12/94 ما مصوبه کنگره دیدبانا داشتیم که چند تا مصوبه انجام گرفت که اینا رو براتون مطرح میکنم. یک، تولدها در کنگره شد. الان ببینیم ما امسال سال 94 قطعا تعداد رهایی ما از رقم 3000 نفر تجاوز میکنه. ما در بعضی شعب در هفته بعد که میام به رهایی 5 تا 6 تا رهایی دارن، در صورتی ما هفته فقط یه رهایی میتونیم بگیریم، یه دونه جشن میتونیم بگیریم. به همه دیگه تولد گرفتن خیلی مشکل شده. قدیم بود مثلا 3 ماه صبر می‌کردیم دو ماه صبر می‌کنیم، یه ماه صبر می‌کنیم که به راهی می‌رسید. حالا این خورده چی شده؟ فشرده شده. سال اولی رو باید معمولا براشون بگیریم هر جور که هست، چون اونا تازه به راهی رسیدن، باید برای سال اولی تولد چه کنیم بگیریم. پس الان تولدها رو کردیم، مثل همون سابق زیاد فرق نکرده. تولدها در سال یک سالگی، سه سالگی، پنج سالگی، هفت سالگی، بعد 14 سالگی، بعد 20 سالگی گرفته میشه. ان شاءالله هم به 20 سالگی برسیم. پس یه دونه 10 رو چکا کردیم، حذف کردیم. بقیه‌ش هم ذره ذره حذف می‌کنیم. میگم یواش یواش. البته این قانون از اول مهر ماه اجرا میشه. چون بعضی ممکن 10 سالگی برنامه‌ریزی کرده باشن، از اول مهر ماه این قانون مورد استفاده قرار میگیره. ولی تولد سال اول برای همه ما چیه؟ میگیریم. ولی دیگه سه سالگی فقط برای کسایی میگیریم که خدمت گذارن، راهنما هستن، مرزبانن، مال نشریاتن، مال اوتیان، یه خدمتی چیزی انجام میدن، واسه اونا سه و پنج و هفت و ده و چارده و بیست میگیریم. کسایی که نه دیگه میان یک سالگی میگیرن، دیگه نه تو مرزبان میشن، نه راهنما میشن، نه خدمت میکنن، برای اونا دیگه لزومی نداره ما تولد چیه بگیریم. به اینطوری هم نیست که مثلا الان یک سالگیشو میگیم، یک سالگی هم باز همین شرطو داره، تولد یک سال اینجا راهیشو میگیره میره دیگه، کنگره نمیاد، دو هفته که به تولدش مونده بیاد تو کنگره. اونو میتونن بگن که نه ما برای تو کنگره حضور نداشتی نمیتونیم بگیریم. یا همینجوری مثلا یک سالگیش یه رفته، بعد سه سالگی تولدش میشه، یک بار تولدش مونده بیاد تو کنگره. بنابراین سه سالگی، پنج سالگی اینا رو برای کسایی میگیریم که دائما در حال خدمت گذارن. که دوش، مراسم تولد از یک سالگی به بالا فقط برای افرادی که خدمت گذار هستن میباشد. به عبارت یک سالگی برای همه برگزار چیه؟ میشه. بقیهش نست. چون واقعا داریم با افراد خیلی زیادی مواجه میشیم، باید این بیاد پایین تر. ایجنت ها و اسیستانت ها در نمایندگی ها بایستی کارهای نظارتی انجام دهند و از کارهای اجرایی خودداری نمایند. اسیستانت و ایجنت کار اجرایی ندارد، کار اون فقط یک کار نظارتی و مثل راهنما، مثل پیشکسوت میریز بیده. خود اسیستانت نمیتونه بیاد، یعنی اسیستانت یا ایجنت مرزبان اول یا مرزبان سوم یا مرز پنجم نیست. اسیستانت هیچ کار اجرایی نداره، تو هیچ کار اجرایی نباید دخالت کنه. به مرزبان این برنامه رو اینجوری انجام بده، امروز تو استاد باش، امروز تو مرزبان کشیکی، فردا تو کشیکی. نه، مرزبان ها برای خودشون مرزبان نگهبان مرزبان ها دارن و ایجنت به عنوان هادی و هدایت کننده قرار داده. ما مرزبان ها رو انتخاب کردیم، مرزبان ها به عنوان گردانندگان اصلی تمام شعب مرزبان ها هستن. برای که بعضی مرزبان ها اون تجربه لازم ندارن، یه نفر به عنوان اسیستانت گوشیم اینا رو کنترل کنه، هدایت بکنه، مطالب بهشون بگه. این اصلا نمیتونه ایجنت بیاد کارهای چکار کنه؟ اجرایی کنه. چه ایجنت چه اسیستانت. همین قسمتی که ایجنت در قسمت آقایون ارزش داره و در رأس اونا قرار گرفته، همین قدم اسیستانت در گروه خانواده است. شما نمیتونی بگی اسیستانت بالاتر یا ایجنت بالاتر، هیچ فرقی نمیکنه. اسیستانت در گروه خانواده معادل ایجنت در قسمت چیه؟ آقایونه. شما میتونی بگی مرد مهمتر یا زن مهمتره؟ حتی آقا میگه مردا مهمترن. نه، اگر زن نبود شما به دنیا نیومده بودین. این است که اسیستانت همون ارزش ایجنت داره، کمتر از ایجنت نیست. نیست که خیال کنید در بعد جواد اسیستانت از ایجنت دستور بگیره. نه، اسیستانت مسئول مرزبانهای خانواده است، ایجنت مسئول چیزای گروه خودشه. جلسه مرزبانی تشکیل میشه، همیشه نباید گروه خانواده درشون شرکت کنه. هر وقت جلسه مرزبانی خانوما مرزبان باشن، نه، ممکنه ماهی یه بار لازم بشه برای هماهنگی مرزبانای خانواده هم چیه باشن. مرزبانای خانواده مسئولشون کیه؟ اسیستانته. ایجنت مسئولشون نیست. اگر بخوام در جلسه مرزبانی هماهنگ کنم باید با عزیزان هماهنگ کنم. بخوام جلسه مرزبانی شرکت بکنن اسیس با ایجنت باید از اسیسان بپرسن. بنابراین خانواده یک گروه باید کاملا مستقل بشه و بتونه خودش نیاز خودش چیکار کنه برطرف بشه. قانون نشستن در راهنماها در انتهای سالن جلسات لغو می شود. این قانون لغو شد دیگه. ما اومدیم گفتیم که حالا یه تحویلی بگیریم راهنما رو مثلا جایگاه مخصوصی رو توی سالن بذاریم. دیدیم نه اون شده مشارکت شده. جلسه در اکثر شعب دارن اینا جلسه هست. راهنما دو دو تای سالن دارن رفیق هم هستن دوستان همدیگر دیدن یه هم دارن شروع با همدیگر صحبت کردن و گپ زدن و اینا. این هست که ما دیدیم که این نهی اصلا بعد اقوام نشستن بردم شدن بزرگم شدن این از این داره ایجاد مشکل میکنه. مخصوصا مثلا آکادمی او تن نشستن اون فضای خالی هم کسی حق نداره وایسه چون را نشستن دیگه یکی دو اصلا نه خانه اومده نه خانه چیه رفته. ما یه قانون میذاریم دیدیم خوب بود اجرا میکنیم دیدیم خوب رو بزرش میذاریم هیچ تعصبی هم چیه نه هیچ طوری هم نمیشه. پس اون چی شد دیگه خاطب با شاگردا خودشون تو سالن پراکنده میشینن ببین فعلا دولتی فجلو اینجا میشینن مال راه روا چون راهی دارن اینا برام اینجا نشسته بده با هم حرف نمیزنن. اگر من نبودم آره. خب از تاریخ 1/7/95 تولد 10 سالگی تولد اون برنامه که خوندم از حالا اجرا میشه 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و اینا همه مال یک سالگی سه سالگی اجرا می شود ولی 10 سالگی از اول مهر حذف میشه چون بعضیا برنامه ریزی کردن 10 سال تولدشونه 7 سالگی رو صبر کردن الان بخوام چیکونیم امکان پذیر نیست پس اونم حذف میشه. کلیه مسافران و همسفران خانم ها و آقایان بعد از رهایی می توانند 2 سال در لژیون حضور داشته باشند. وقتی کسی که به راهی رسید هم همسفرا هم مسافرا فقط 2 سال میتونن تا لژیون باشن حد اکثر چون لژیون تازه وارد بگیره اونم محدوده. بعد کسی هم که مثلا تو لژیون میشینه 5 سال پاکی داره مثلا واسه راهنما هم درد سره چون نه کاری چیزی نمیکنه هی اظهار فضل هم میکنه تو لژیون اینجوری فکر کنم بهتره اونجوری بکنیم بهتره تو تازه واردی اینجوری کن تو اونجوری کن برنامه برای خود چیه میده اونجا میشه مخل میشه هی از تا 2 سال حد اکثر راهی شد تو لژیون هست اگر رفت بقیش بیاد تو جلسات شرکت بکنه ولی موقع لژیون بره خونش قاز بچرونه بره خونش استراحت کنه به کارهای دیگهش برسه دیگه چون واقعا تو لژیون ها ایجاد مشکل میکنه من فکر میکنم هم تازه وارد نمیتونیم بپذیریم هم مشکل میکنه الان بعضی شعب واقعا برای 2 ماه 3 ماه 4 ماه نمیتونن بپذیرن تازه وارد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 7 سال پاکی داره 6 سال پاکی داره 5 سال پاکی داره نه مرزبان میشه نه دبیر میشه نه نگهبان میشه نه خدمت میکنه نه تو سالون تیم میکشه فقط میاد تو لژیون میشینه خورده هزار فضل میکنه وضعیت برای راهنما مشکل ایجاد میکنه. خب این هم که از این خوندم تو جلسات بیا ورزشگاه بیاد همه کارا رو انجام بده ولی دیگه لژیون رو بذار برای تازه واردین واقعا تا کی تا ابد که نمیشه که مگر لژیون خروجی نداشته باشن تکلیف چی میشه به خدا وکیلی لژیون خروجی نداشته باشن میگه نه گناه داره باشن خب باشن خب تکلیف بقیه چی میشه اون تازه وارده که باید بگیرن اونا تکلیفشون چی میشه اونا مطرح کردیم که هم سفر دومی به فردی اطلاق میگردد که از ورود وی به کنگره 11 ماه گذشته باشد و مسافر او به درمان هم چیه؟ رسیده باشد. مثلا کسی از الان 5 سال پاکی داره تو که از این شهرستان ها بود 5 سال پاکی داشت از تو ازدواج کرده بود جلسه بعد خانمی شد استاد جلسه سفر دومی تازه اومده کنگره اصلا کنگره نمیدونی چیه شوری تو سفرها 5 سال پاکی استاد جلسه. بنابراین کسی همسفرها اطلاق میشود که یک مسافرش به درمان رسیده باشه، دو 11 ماه از ورودش به کنگره چیه؟ گذشته باشه. تا اومد فوری بگیم سفر دومی هستی، نباید حتما 11 ماه تو سفر اولی باشه. کسانی میتوانند به عنوان همسفر البته این نمیشه حضور داشته باشند که مسافر آنها از اقوام درجه یک باشه. البته این بیشتر برای راهنما شدن و این هاست فعلا. یعنی همسفر به کسی اطلاق میشه که بستگان درجه یک فرد باشه، یا پدرش باشه یا مادرش باشه یا همسرش باشه یا خواهرش باشه یا برادرش باشه یا فرزندش باشه، پسر خالشه، پسر عموشه، دوستشه، اینا ماد برون همسفر. حالا اگر تو جلستم اومدش اینا عیبی نداره، ولی دیگه نمیتونه راهنما بشه، نمیتونه کارهای دیگه دخالت بکنه. اینم یه مطلبیه. مطلب بعدی هم، نهمین مطلب هم اینه که در عید نوروز افرادی که در جایگاه ایجنتی، مرزبانی، دیدبانی، راهنمایی و اسیستانتی هستن میبایستی از عیدی گرفتن و عیدی دادن خودداری کنن. تمام افراد کنگره از عیدی دادن و عیدی گرفتن چیکار میکنن؟ باید خودداری کنن. روی این من یه ذرم صحبت بکنم، توی سیدی هم صحبت کردن. ببینید ما یه هفته هایی برای کنگرش هست در نظر گرفتیم، خود من در نظر گرفتم و خود من مبتکرش بودم و خودم طراحش بودم. این پاکت ها رو خود من مد کردم و گفتم کادو نه، اگر میخواین با پاکت بکنه، حالا توش 5 تومنه، 2 تومنه، 10 تومن، اصلا چیه مهم نیست. در یکی از این شعب شنیدم که یکی گفتود که من که راهنمای 5 تومنی نیستم، مثلا بهش رحجو 5 تومن دادود بهش توهین شده بود، مثلا من که راهنمای 5 تومنی نیستم. ببین من یک هفته رو گذاشتم به عنوان هفته چی؟ راهنما. در اون هفته تمام رحجو ها موظف هستن از راهنماشون چه کنن؟ تجلیل و قدردانی کنن. یه هفته رو گذاشتم به عنوان مرزبان، تمام احزاب در اون هفته از مرزبان تجلیل میکنن، تشکر میکنن، قدردانی میکنن. یه هفته رو گذاشتم به عنوان همسفر، فصلی چی؟ یک. در اون فصل هم از مرزبان، از همسفرها قدردانی میکنن. یک هفته هم گذاشتم هفته دیدبان، از دیدبانها آقایون مسافرها بشناسنشون چی هستن، حالا تجلیل تقدیرم چیکار میکنن؟ انجام میدن. بعد ما خیلی مسائل دیگه داریم در کنگره. ما خودم از تمام اینا رسما میگم پرهیز کردم. هفته راهنما بوده، اومدن برای من پاکت بردن ایدی چی کنه؟ آقای مهندس شما راهنمای بزرگی، راهنمای فرنگ دادم نبرد من نیست، بریم به راهنما خودتون بدین، من جزیم قبول نمی کنم. هفته دیدبان شده، اومدم من قبول نکردم، حتی با اون دیدبان رابط بودم، هیچ جا نرفتم، به هیچ کنه هدیه رو نپذیرفتم، بودم نه. هفته ایجنت بوده، آوردن نپذیرفت. یه هفته معلمه، برای من پاکت میگم نه نمیخوام. یه هفته پدره، کدومیه؟ میگم نمیخوام. یه هفته عاشقه، والنتاینه که شما عاشقین، شما عاشق بزرگین، شما کتابتون عشق، بیا مثلا برای شما، گفتم نه. اینا همه رو رد کردم برای که قضیه لوس میشه. اگر ما بخوام این کارا رو انجام بدیم، این قضیه لوس میشه، این قضیه خراب میشه، ارزش خودش از دست میده. الان موقعی کسی که به رهایی میرسه، بعضی جاها میگن که برو، گفتم از اون در سال 95 شیرینی بردن، گل بردن به کلینیک، بهم گفتم دیگه تمام شد، بس دیگه. ما اول روی سیاست این می‌خواستیم این قضیه جا بدیم، گفتیم هر کس به رهایی رسید براش کلینیک هم یه شیرینی ببره دیگه، بس مرض قند گرفتن کلینیک ها از بس که شیر گذیم دیگه نبرن از سال آینده، بعد برای کلینیک شیرینی ببره، برای قسمت مثلا مردمان ها هدیه بده روز رهاییش، به راهنماش بده، به من بده، به چون کلشیات بده، به اوتی بده. این فرار میکنه میره اصلا دیگه. طمع را نباید که چندان کنن که صاحب کرم را چه کنن؟ پشیمان کنن. میگه چه کار کنم؟ بعد میبینی روز رهاییشه، به جای خوشحال باشه میره تو افسردگی. دفرز بشه. بعد تو شیرینی، تو لژیون شیرینی بیار، تو گروه شیرینی بیار، با چقدر آخه. بعد وقتی بیچاره اگر اینا بیمارستان قلبش حل میکرد کمتر میداد. اینو جمع کنین، بذارین همون وجهه خودش برقرار باشه. من تنها چیزی رو که میبینم و برام هم جز دردسر چیزی نداره همین عید نوروزه. اینم میخوام از من بگیرین بدم به شما، هر کار با میکنم ادا منه در نیارین. کار خودتون میکنین. من مجبور میشم که به خاطر اون سنت و به خاطر بزرگ شما اصلا مجبورم ناگزیرم بشم. اولاً باید روز یک شنبه بشینم، دو شنبه بشینم، سه شنبه، چهار شنبه، هفته عید همه تو میری مرخصی، من ناگزیرم چیه؟ حضور داشته باشم. بعدشم حداقل هم یه 25 میلیون 30 میلیون تومان باید پول بدم. اردی پولی هم که به شما بعضی جا میدیم میاد اینو بالانس میکنه. حالا گاهی خود من استفاده میکنم، گاهی خود ضرر میکنم. این چیزی نیست، به خاطر اون رسم و به خاطر اون شرایطشه. دیگه اگر بخواین این قضایا رو تو کنگره مطرح بکنین و این قضیه جا بیفته که برای هر چیزی یک هزینه بده، تو شرایطی قرار بگیره نداره پرداخت بکنه، اینا رو باید ما جمع کنیم که در همون وجهه و سنگینی خودش داشته باشه. من برای سپاسگزاری قدردانی در هفته یه روز گذاشتم برای اونا، یکم برای راهنما شاگردش روز رهاییشه یا روز تفردشه. من در اون حد مقدور و منطقی که به سیستم و کنگره ضربه نزنه این کار کردم، وگرنه اگر بخوام به این وضعیت ادامه بدیم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 5 سال دیگه کنگره اصلا نمیشه تو کنگره اومد، چون هر کار میکنی توقع دارن. و من خیلی اصرار کردم که آقای مهندس هفته انتشارات به انتشارات عیدی بدیم، گفتم نه، مخالفت کردم، گفتم قضیه لوس میشه، گفتم هفته اوتی به اوتی ها فاکت بدیم، گفتم نه ندیم، برای قضیه لوس میشه. از یه حد یک چیزی بگذاری لوس میشه. ما ماشاءالله هر روزم که یه مراسمی داریم، یه روز روز پدره، خب راهنمای من پدرتونم، یه روز معلمه میگه من معلمتونم، یه روز روز چی میدونم عشق میگه خب من عاشقتونم. همینجوری بی حساب کنی بتونی مراسم و مسائل بسیار بسیار زیاد. ما کارمون عشق داریم برای مردم، گفتیم خدمت ما خدمت رایگان بلاعوض. حالا یه دست درتون کام میکنن ایرادی نداره. حالا اگر اومد در عید نوروز هم یکی اومد به شما یه عیدی داد، ما حرفی ندارم. اومد دوستش به یه معلمش یه کادوی داد، یه عیدی داد، ولی ایرادی نداره. ولی این دیگه مود نشه که اونجا بشینه مثل من فیش صادر بکنه، مثل من امضا بکنه، دکون دستگاهی درست کنه. من دکون دستگاه درست کنم بسه. اینو به این شکلش نکن، به این شکل زایه میشه، خراب میشه. مگر نه همه اینجا باید مثلا خب مزبان ها یه شرایط خاص خودشون دارن، باید مثلا ایدی بدیم، مال به جنتا بدین، به نشیات بدین، به دیدبان ها بدین، به اون بزرگترتونه، این راهنماتونه، اون که پدر راهنماتونه، اون که راهنمای همسرتونه، اون که مادر راهنمای همسرتونه. همینطور اینا میبینین بافته و اینا زیاد میشه. برنامه عید نوروز منم یک شنبه اول نوروز من از ساعت 6 صبح میشینم. عید ساعت 8 صبح، اگر بخوام 8 صبح بشینم همه میان ساعت 8 صبح که سال تحویل بشه، موقع سال اینجا قلقله میشه. این از که در کنگره شهر ساعت 6 صبح ساعت تحویل میشود. ما جلوتر واسه خودمون ساعت عوض میگیریم و سال تحویل خیالت راحت راحت باشه. بنابراین من از 6 صبح میام، همه تونم بیان، اگر زود اومدین زود بیان دیدبازیت بکنیم بریم، چون اگر بخواد ساعت 8 نیم صبح همه معطل بشین اینجا، آدما دپو بشن دیگه، خیابون بند میاد، بعد دیگه منم نمیتونم ادامه بدم. سر چشمه بتوان بستن به بیل، چپر شد نتوان بستن به پیل. همینجوری بیاین من امضا کنم یکی یکی رد کنم قضیه انجام میشه. ولی اگر بیان بمونن دو ساعت اینا بمونن بعد من تازه بخوام شروع کنم دیگه جمعش نمیشه کرد. بنابراین اونا که بخوام برای عید بازی بیان نگه نه ما با ساعت 8 صبح بشه سال تحویل بشه، برای ما از ساعت 5 صبح سال تحویل اول فروردین هم هستش دیگه. یکی روز یک شنبه است، از یک از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر. دوشنبه مال مسافران و همسفران کلی نمایندگی تهرانه. دوشنبه هم 6 صبح تا 12 مال مسافران و همسفران نمایندگی کل تهرانه. روز سه شنبه از 8 صبح تا 12 ظهر مال خانم‌های مسافر تهران و شهرستان هاست. روز چهارشنبه 4/1/95 از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر مال همسفران جیه شهرستان هاست. در ضمن چهارشنبه 4 فروردین از ساعت 3:30 کارگاه آموزشی چیه؟ دایره. یعنی من مجبور شدم چهارشنبه که 4 فروردین هست هم برای شهرستانی ها دید و بازدید داشته باشم، هم رهایی‌هاشون رو بدم. نمیخواد بعضیتون پاشین بخاطر دید بازدید، من اصلا حاضر نیستم که پاشین از شهرستان بیاین فقط منو ببینیم برید. من همینجا دیدم و اعلام همینطوری هستم. این گفتم که اگر اونایی که از شهرستان میان مثلا هم رهایی‌شون انجام بشه، همین که مثلا دیدبازی عیدشون میکنن که دو مرتبه نیاد. بلشم اگر ما اون چهارشنبه هم راهایی ندیم، دو هفته مثلا ما راهایی ندیم، هفته سوم اینجا 250 نفر باید ما چیکار کنیم؟ به سرا راهایشون بدیم. به هر حال امیدوارم که سال تبریک باید هفته دیگه بگیم، ولی اونایی که ندیدم از حالا عیدتون مبارک باشه و ان شاء الله عید خیلی خوش و خرمی رو در پناه خداوند داشته باشین. متشکرم، مرسی.